شنبه 24 آبان ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار فلسفه قواعد فقهیه، نشست هشتم، معیار استقلال و عدم استقلال قاعده و سنجه در تعدد انگاری و واحد انگاری قواعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، ما از یک بحث نسبتاً طویل و زیل فارغ شدیم. بحثی که فارغ شدیم عبارت بود از اقسام قواعد، روش شناسی کشف قواعد و بیان تفاوت تعامل با قواعد مختلف. نباید تکرار کنم آقایون، ولی اهمیت بحث منو مجبور میکنه که محضر شما بگم رو این بحث ها به کلاس اکتفا نکنید. مثلا اون بحث سوم، نحوه تعامل با ادله، بحثی نیست که راحت بتونید پیدا کنید. حالا همون مقداری که تو مقاله هست دنبال کنید، البته خودتونم اهل فکرید. واقعا ظرفیت یک کار بزرگ و داره. مخصوصا بهتون بگم بعضی بحثای ما منحصر به موضوع کلاس هم نیست. این که من هفته گذشته محضر شما گفتم، این که میگم ما در عده لبیه قدر متیقن میگیریم، این مال وقتیست که ما هیچ راه دیگه ای نداشته باشیم و الا به محض شک. یعنی چقدر متیقن میگیرید؟ خب اون دلیل لبی رو تحلیل کنید، پیشینه کاوی کنید، یعنی اسباب پیش اومدنش رو پسینه کاوی کنید، یعنی رفتارهای بعدی. خب خیلی وقتا سوالتون پاسخ پیدا میکنه. ما یکی از ادله لبیمون اصالت و ظهور دیگه که بنای عقلاست. شک میکنیم آیا عقلا به ظهوری عمل میکنن که گمان آور باشه، یا اگر گمان آورم نباشه به ظهور عمل میکنن. میگیم خب شک داریم، قدر متیقن میگیریم. خب یه راه هم اینه که بیریم از همون عقلایی که این اصل رو ازشون گرفتیم ببینیم اونا چه کار میکنن. مثلا ممکنه در مهام امور دنبال حتی گمان که هیچی، به قول آقای بروجردی آیت الله، دنبال اطمینان باشن. در غیر مهام، بله، اونجایی که پای دادگاه هست به ظهور عمل میکنن و نمیگن آقا ما گمان نداریم، میگن شما اقرار کردی، تموم شدن. در غیر دادگاه تو زندگی شخصی افراد ممکنه گمان پیدا کنم. ببینید یه وابی باز میشه. این درس هفته گذشته این قسمتش رو خیلی عنایت کنید که مثل اجماع معقددار میشه. چطور اجماع معقددار قدر متیقن نمیگیرن، به اطلاقش تمسک میکنن؟ اینا هم همینطوره. اون یه رسم دیگه است. اون اگر، بله، اون اگر سیستم بره روی حاکمیت ادله معنوی، اونم باز چی؟ با اونم باز تو همون قضا تو دادگاه، بله اونجا باید قاضی مطمئن بشه. درسته اون حرف معلومه با عنایت مطالعه کردید، بله اینم هست. یعنی اون باز خودش گفتم تو دادگاه یا برعکس ممکنه به ظهور عمل کنن، مثلا در سیستم هایی که مبتنی بر امارات قانونی است، مثل اسلام. بله. خب آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز من میخوام شما رو ببرم روی یک بحث دیگه‌ای که مربوط به فلسفه قواعد. این بحث تو مقالم نیست، این مقاله که پیشتون هست بنا شد مطالعه کنید، این بحث اونجا نیست و بعیدم میدونم جای دیگم پیدا کنید این بحث رو. حالا اگر پیدا کردید اشکال نداره منم در جریان بذارید. بحث رو میتونم چند جور براتون بگم، یکی با توجه به موضوع کلاس یه جور بگم، با توجه به کل به اصطلاح مطلب کلی تر بگم، اما با توجه به کلاس و موضوع کلاس معیار استقلال و عدم استقلال یک قاعده، به عبارت دیگه چطور ما تشخیص بدیم یک قاعده مستقل یا این قاعده ذیل یک قاعده دیگه است و ما با دو تا قاعده مواجه نیستیم، بحث مهمی هست یا نه؟ معیار استقلال و عدم استقلال یک قاعده، به عبارت دیگه تعدد سنجه، اگه میخواد یادداشت کنید، سنجه در تعدد انگاری و واحد انگاری قواعد. چه سنجه ای داریم؟ وقت میدونید این گاهی وقتا بعضی قواعد رو زنده میکنه، بعضی قواعد رو میمیراند. براتون مثال میزنم، از همون اول با مثال پیش بریم. شما الان برید بیرون، همین بیرون مرکز یا خودتون مرکز، بپرسید قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه چه نسبتی دارن؟ جن و انس و ملک ممتحن شورا و غیر شورا میگه اینا دوتا قاعده هم. کتابم نوشتم قاعده قرعه، قاعده چی؟ عدل و انصاف. اگر شما کسی رو پیدا کردید که گفته باشه اینا یک قاعدن، خیلی من استقبال میکنم، چون از تنهایی میام بیرون. در حالی که ما معتقدیم ما یک قاعده داریم به نام عدل و انصاف و قاعده قرعه ذیل چی؟ ذیل عدل و انصاف تعریف میشه و در واقع قرعه تجسمی از عدل و انصافه، هیچی دیگه نیست. وقت میدونید اگر این حرفو زدیم میتونیم از روایات قرعه برای عدل و انصاف استفاده کنیم، از عدل و انصاف برای قرعه استفاده کنیم. خدا رحمت کنه یک عاشق حسین کریمی، شما کمتر میشناسید، ایشون از هیئت امنای همین مرکزم بود، از مؤسسین مرکز بود، همین مرکز که هستید. عاشق حسین یک کتابی داره به نام دلیل القرعه، اونجا با مشت و لگد و هر چی داشته میزنه به سر قاعده عدل و انصاف. قاعده مزخرفیه، دلیل نداره، فلانه بیساره، برعکسش هر چی دلتون بخواد به قاعده قرعه بها میده. خب حالا این نگاه رو بذارید کنار نگاه ما که اصلا قرعه عدل و انصافه، عدل و انصافه، یه شکل از عدل و انصاف قرعه است. و لذا روایات یه جا اونی که آقایون میگن عدل و انصاف ارائه میده تو یک سوال، تو یک موضوع، یه جا قرعه. عقلام که میدونید مثلا عقلا یه مسابقه میذارن و 10 میلیون هم میذارن جایزه، 2 نفر برنده میشن. ممکنه اینجا به قید قرعه این پولو بدن به 1 نفر، ممکنه هم از چیکار کنن؟ پولو بین این 2 نفر تقسیم کنن. اینطور چی؟ حالا ببینیم متفاوت هست یا نه، ببینیم باشه، ولی پشتیبانش یک که صرف کنید، حالا عجله نکنید، سوالتون رو نگه دارید. پس این طور شد آقا، ما اگر بخوایم یه قاعده رو بسنجیم، چجور مثلا اصالت و صحه داریم در فعل مسلم، آیا اصالت و صحه یا حمل فعل مسلم بر صحه یا غیبت مسلم؟ غیبت مسلم یعنی چه؟ که حمل یکی از متحرات دیگه. آیا اینا قواعد و مستقله یا اینا یرجع و بعضها الى بعض و اینا در واقع شکل اجرایی فلان قاعده است که اونجور خودشو نشون میده؟ خب اما این که گفتم این بس، یه لحظه صبر کن من تمام بشه وای میسم، اما این که گفتم این بس در غیر قواعدم میاد اینه که بعضی وقتا بحث قاعدم نیست، بعضی وقتا من اسمش گذاشتم تو این کتاب جدیدم، این موضوع هنوز چاپ نشده از ما، تو این کتاب جدید من آوردم، گفتم فقه ترکیز و فقه تفریق. یعنی چه؟ کلمه داره خودش میگه ها، نمیخوام من سوبسید بدم، فقه ترکیز و فقه چی؟ تفریق. یعنی یه فقاهتی که میاد بین چند تا عنوان، عنوان پایه رو پیدا میکنه و تمام بحثا رو اون عنوان پایه میبنده، کار به قاعدم نداریم، البته تو قاعدم میاد. و فقهی که دنبال ترکیز و پیدا کردن عنوان پایه نیست. برای تو مثال بزنم، شیخ انصاری در بحث غنا چه کار کرد؟ در بحث غنا شیخ انصاری فرمود غنا معیار نیست، بحث قواعدم نیست، تا فرمود اونی که معیار لحوه، لذا متمرکز شد رو عنوان پایه. نزد شیخ انصاری عنوان پایه عنوان غنا نیست، عنوان لحوه. لذا صریحا فرمود کل صوت لحوی حرام و ان لم یکن غناء، ول غناء لیس به حرام ان لم یکن لحوا. تو مکاسبش خوندید. ببینید در واقع کلن میخواد عنوان غنا رو از صحو استنباط حذف کنه، به همین خاطر من میگم فقه ترکیز. ترکیز یعنی نقطه محوری پیدا کردن در مقابل کسانی که میدونید بابی رو باز میکنن برای غنا، بله، و رو غنا صحبت میکنن، بعد شروع میکنن تعریف کردن حلال حرام استثناءات غنا. نگید پس چرا شیخ هم این کارو کرده، شیخ این کارو کرده ولی تذکرم داده. یا همین شیخ تو بحث لحو، نه تو بحث غنا، تو بحث لحو میگه عنوان پایه لحو نه آلات. لذا ایشون دنبال این که طبل زدن، شیپور زدن، نی زدن، بخوابونید انگشتاتونو، چی چی چه حکمی داره، میگه معیار لحوه. میگه استعمال ادوات لفظ من حیث انه لفظ لا من حیث خصوص الاله، آلت خصوصیت نداره، لفظ خصوصیت داره. ولذا اگر فرض کنید ما طبل زدن روز عاشورا رو بگیم لفظ نیست، اتفاقا احساسات رو تحریک میکنه، اشک مردم رو در میاره. من خودم شخصا اینطوری هم وقتی طبل رو میزنم بیشتر اشکم میاد تا وقتی که آروم آروم از حالا شایدم شخصیه. خب اینو بذارید کنار فتوای مرجعی که رو خود آلت، این قومی ها وقتی میخواستن برن خدمت های گلپایگان، من دیده بودم آیت الله بزرگ اینا هرچه طبل و شه مقیدن بودن خونه مراجع برن. خب حالا نیستن دیگه، ولی اون موقع میرفتن از این تکه آسترسن که حرکت میکردن، هیئت قوم میامدن تو کوچه آیت الله گلپایگانی، هرچی داشتن میگوشتن زمین، میرفتن خدمت ایشون، عزادارشون رو میکردن، ایشون هم حاضر بود همکاری میکرد، عشق میره میامدن بیرون شروع میکردن زدن. یعنی نگاه ایشون این بود که این آلت مشکل داره، ولی به شیخ انصاری بگیم میگه نه، ببین این لحو هست یا لحو نیست. خیلی بحث مهمیه آقایون، این بحثا رو ما عادت نداریم. مثلا تو بحث، هیچ وقت فکر کردی تو بحث رضا که سه تا رضا، رضایی که باعث محرمیت میشه، سه تا میگن دیگه، درسته؟ گوشت و پوستش از شیر این مادر بروید، یا یک شبان روز کامل شیر بخورد، یا اون یکی دیگه چیه؟ 15 مرتبه، درست؟ پیش حال به هرچی هست، بله. اینا سه تا عنوان مستقله خب، یا نه اینا ممکنه گیم یرج بعضها الى بعض. یک مثال دیگه بزنم که بیشتر اختلافیه، تو بحث علامات بلوغ. علامت بلوغ احتلام و سن و اون رشد مو بر آنه، اینا سه تا علامت تفریق، ولذا کارم نداریم چه نسبتی با هم دارن، نسبتشون عام و خاص مطلقه، عام و خاص منوچه. اما بعضیا گفتن معیار احتلامه و اون سن و اون یکیش رشد مو بر آنه، این طریق به اینه. لذا اگر احتلام نباشه، حالا یک کسی ذاتاً پشمالو زاییده شده، از همون اولم کذا، این مرحوم آقا مصطفی خمینی یه چیزی داره، دارم هی مثال میزنم، ببینید میخوام توسعه بحث را. آقایون دارن خفاء جدران و خفاء اذان، بلدی دیگه، خفاء جدران و خفاء اذان، که حالا اینو اگر بخوام عملیش کنیم واقعا دقیقم دقیق چجوری خفاء اذان خفاء جدران. هی بگو گوش معمولی، خب مگه گوش معمولی کارو حل میکنه؟ صدای معمولی، خب صدای معمولی چیه؟ یکی مثلا گوشش کره دمت میره اونورتر دیگه نمیشنوه، یکی نه گوشش تیزه، حالا هم خودشون معمول میدونن. واقعا چیزه. مرحوم آقا مصطفی میگه اینا رو که شعر قرار داده، کنایه از این قرار داده که تو از این شهر بیری بیرون، خروج از شهر. حالا من عبارتشون رو بخونم، آقا اگر به گوش بعضی رسید ما رو، ایشون میگه که بله، این عنوان خفاء الاذان و الجدران من العناوین المترشح عن الامر الاخر. این عناوین، عناوینی است که منتظر و مترشح از عناوین دیگه و هو عنوان البعد عن المنزل و انقطاع المسافر عن البلد به حیث یکون مسافرن بر اطلاق صحیح و منقطعن. میگه اینو شما معیار قرار بدید که بگن این آدم از این شهر رفت بیرون. البته مصداقن هم میدونید ممکنه اینقدر بره بیرون که دیگه همه بگن رفته بیرون، ممکنه یه مورد باشه که همه میگن هنوز تو شهره، یه مورد هم باشه چی؟ شک کنیم، شک هم بکنیم حکم عدم رو داره دیگه. خب ببینید از این موارد ما زیاد داریم که پیش میاد. اگر گفتیم ایشون که در کر و قلیل هم میگه یواش یواش ول کنیم ایشونو، تو خود کر و قلیل هم نمیدونم 27 وجب میگن دیگه، بعضی هم میگن 43 وجب، حالا یه اختلاف تو مقدار 27 وجب 43 وجب. بعد گفتن خب وجبا فرق میکنه، گفتن نه وجب معمولی. خب وجب معمولی چیه؟ 20 سانت وجب معمولیه. بله یه کسی وجبش 10 سانته معمولی نیست، یه کسی هم وجب 65 سانتی متره، خب اونم یکی، اما این وسط 18 سانت 19 سانتی متر 20 سانتی، این همش وجب دیگه، همه معموله. الان من و شما که نشستیم هیچ کدوم فکر نمی کنم غیر معمول باشیم، درسته؟ هیچ کدوم ما غیر معمول نیستیم، ولی بعید میدونم وجب اون یک اندازه باشه. بعدش هم خوب گوش کنید، خدا رحمت کنه صاحب عروه رو، کر رو در آورده به چیز با همین وجب در آورده به کیلو و گرم. و سید بزرگوار همشهری ما یزدی بزرگوار مگه اصلا میشه مثلا حالا همون 27 وجب، خب 27 وجب معمول چجور میخوای وجب کنی؟ دقت کردید نمیدونم یا نه، چجور میخواد وجب کنید که برسید به یه قرار؟ تو مسافت میگه 22 کیلومتر و نیم مثلا، بعد 22 کیلومتر نیم از کجا؟ میگه از بیرون شهر. خب بیرون شهر کجا؟ مگر این موضوع شناسی بدیم دست این، دیدید این دوستان ما تو موضوع شناسی هی تابلو میزنن تا اینجا حد ترخص، حالا بره مردم خوبه، اما فردا این یه کارخونه تعطیل میشه، اینو باید بکنم بیارن این برتر، یه کارخونه میزنم باید بکنم ببرم اون برتر، و اصلا نمیشه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی گاهی وقتا میرسیم به اینکه اینا عناوینی نیستن که اصالت داشته باشن، باید برگردونیم به یک مثلا پدیده روشن و ثابتی. مثلا در آب میگم کار میخواد، من نمیخوام اینجا فتوا بدم، خود منم فتوا ندادم به این رو، ولو اون مسئله عروه رو رد کردم به حقه استانبول، چقدر نمیدونم به گرم چقدر، مگه میشه به گرم و مرم و اینا در بیاری؟ قلیل و کثیر، اگر آب کثیر باشه احکام آب کثیر داره، حالا بگیم عرفاً بگن کثیر این آب زیاده خوبه، آب قلیل هم بگن آب کمه، آب آفتابه است مثلا. حالا چی داریم میگیم آقایون؟ هی دارم این بر اوبر میرم. ما توی فقهمون اگه نخوایم چشمامونو هم بگذاریم و واقعا چی بگن شجاعت این کارو داشته باشیم، این نکته رو باید برسیم، چه تو بخش قواعد که قواعد قاعده زیاد نکنیم، البته اگرم جایی باید قاعده زیاد بکنیم بکنیم، معیار واحد انگاری و تعدد انگاری چیه؟ دو، غیر از قاعده تو عناوینی که شارع میاره و موضوع حکم قرار میده، یه جا سه تا نشانه میاره، یه جا دو تا نشانه میاره، آیا این نشانه ها در عرض همان و هر کدامشون شخصیت حقوقی مستقل دارن، یا اینجا عنوان پایه یه عنوان دیگه است؟ دیدم برخی از رفقای ما تو بحث غنا و موسیقی دارن عنوان پایه باطلونه. اینو از اون روایتی به دست آوردن که طرف اومد گفت که من صدایی رو میشنوم، مثلا حلال حرام. امام فرمودن اذا میز الله بین الحق و الباطل، این صدا تو کدام لیست قرار میگیره؟ گفت تو لیست باطل. فرمودن خب پس معلومه حرامه. البته من تو این کتاب جدید اینو نیاوردم، چون گفتم این شاید امام میخوان وجدان این آدم رو بیدار کنن که خودت هم فکر کنی میفهمی. نخواستن بگن معیار اساسی اینه، ولی خب بعضی از آقایون صریحا دارن. آقای فاضل آیت الله دوست ما، صاحب بالاخره رئیس این مرکز، ایشون یک مصاحبه ای داره، شاید هم مقاله باشه، شک دارم، که ما تو فقه هنر چاپ کردیم مصاحبه ایشون رو. ایشون میگه معیار اینه. حالا من اینو دارم براتون تو یک اصطلاح کلی در میارم که ما عنوان پایه رو پیدا کنیم و رو اون عنوان متمرکز. اگر عنوان پایه هست، یا اگر عنوان پایه نیست، خب دیگه اونجا هیچی. بعد میرسیم به فقه ترکیز و فقه چی؟ تفریق. تو بحث خودمونم میرسیم به واهن انگاری قاعده یا عدم واهن. یکی از چیزایی که آقایون تو بحث ما باید صورت بگیره اینه. طبیعتا نشانه هاش چیه؟ یعنی اصل توجه یه نکته، دو مواردش. جالب دانید که اصل کبران به درد نمیخوره. بگید خب الحمدلله من تو این درس دیگه فهمیدم یه فقه ترکیز داریم، یک فقه تفریق، یک عنوان پایه داریم، یک عنوان غیر پایه. بسیار خوب. مهم مصادیقی است که اینجا وجود داره. من چند تا مثال غیر قاعده زدم، درسته؟ حرف آقا مصطفی رو خواستم نگاه کنید، از آقا مصطفی تو تحریراتون فلفق کتاب و طهاره جلد 1 صفحه 276 و اطراف، منحصر به اون چیزم نیست، منحصر به اون صفحه هم نیست. اما اگر اجازه بدید من رو بعضی از، به قول شما جوانا، کیسا، رو بعضی از تعینات وایسم. شما چیزی داشتید؟ من هی رفتم جلو دی نگذاشتم. گذشت بسیار خوب. حالا هستم بعد از کلاس معذرتون.
غالبا تصادق هم نیست، مثلا خفا جبران و روی قدرت دید و بعض ما یکی نیستن. مثلا این بحث پر چند تا معیار گفتن، یکی زیاده یکی کمه، غالبا هم یعنی تصادق ندارن، قطعا باید یکی رو به یکی دیگه برگردن.
هیچ استحصان نیست اینجا
خودش شهر ستا گفته، خودش شهر ستا معیار گفته و غالبا تصادق هم ندارن، یکی نیستن تو واقعیت بیرونی. قطعا اینجا معلومه که باید یکی به یکی دیگه برگرده. یا اون پایینیه معیار،
اونی که شما میگید یکی به یکی بر نگشته، یعنی 27 وجب بر نمیگرده به 43 وجب.
اون موقع تعافد میشه،
درست شد، تعافد میشه، بعد تعارض میشه. اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما جاییست که حالا یا یکی رو برگردونیم به دیگری، یا حتی این دوتا رو برگردونیم به یه عنوانی که اتفاقا تو نسل نیست. آقا مصطفی چیکار کرد؟ آقا مصطفی اومد خفای جدران و خفای اذان رو برگردون به انقطاع از شهر که اصلا تو روایت نیست. معلوم شد؟ پس اینا شلوغش نکنید، بعضی وقتا قابل ارجاع نیست، اون تعارضه، تهافته. یا 43 وجب، یا حمله که کردن، آبا فرق میکنه، آب سنگین داریم، سبک داریم، تو کر غیر وجب وزنم هست دیگه، درسته؟ رتل نمیدونم یه جا داره رتل، یه جا داره رتلین، بعد اومدن گفتن رتل عراقی، رتل مدنی، که حالا یکیش نصف یکی دیگه بوده. من آماده نیستم برای این بحث. نه، جایی رو باید میرید که امکان ارجاع باشه. حالا یا واقعا اصالت میدید یا یکی رو به دیگری برمیگردونید یا هر دو رو به یه سومی برمیگن. به بار دیگه اینجا سه صورت داره. یکی اصلا استقلال داشته باشه، مثل واجب تأخیری یا هر کدوم جدا. شما در واجب تأخیری اطعام 60 مسکین و 60 روزه که به هم برنمیگردونید، خودش مستقله. دو، برگردونید یکی رو به دیگری، مثل باب بلوغ که بعضا گفتن همه برمیگرده به احتلام، معیار احتلامه. و یا نه، اصلا برگردن به یه عنوان سومی. اما این که استحسان نمیشه، توجه داشته باشید که اینجا حتما عملیاتی که ما صورت میدیم باید مستند به دلیل باشه. مثلا فرض کنید برگرده به ارتکاز مخاطبان نس، بله بله درست، استحسان نیست، استحسان سنی اگر میگید این معناش نیست. استحسانی که ما تو حوزه قم میگیم و فکر میکنیم سنی ها اینو میگن، بله این استحسان قمه، بله این نباید استحسان باشه. ولذا مطابق معمول من میگم این بحث خطیره، ضرورته. یعنی میتونیم ما چشم هم بذاریم بگیم سراغش نمیریم، ولی خطیرم هست که باید انضباط پیدا کنه. یکی انضباطش من اینجا آدارم تو این کتابم ظهوره. الان به آقا مصطفی بگید آقا مصطفی تو به چه جرأتی خفاء اذان و خفاء جدران رو برمیگردونی به انقطاع بلد؟ میگه اولا خفاء اذان و جدران ضابطه نداره، هر چی هم تلاش کنی ضابطه نداره. گوش ها متفاوته، صدا ها متفاوته. بعد در آوردن صدای بی بلنگو، صدای مثلا پشت بام، دیدید یه معرکه اونجا. یه چیز ما میگیم فکر میکنیم ساده است، ولی وقتی میدیم تو صحنه عمل میبینیم چیزه. بلیزا میگه اینو به قدیم میدادی، مخاطب قدیم میدادی، میگفتن یعنی بره از شهر بیرون. خب فقیه هم هست، استظهار از ادله کرده. هیچ وقت هم هیچ فقیه رو در استظهار از ادله نباید تخته کرد، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. ممکنه بله، خب باید همون معیاره. میدونید که عرف معیار عرف زمان صدور نسه. یه مقداری ماها دوستان اینا رو سختش کردیم، ولی توده مردم بو یعنی از شهر برو بیرون. همین الان هم به مردم میگه یعنی برو از شهر بیرون دیگه. حالا مثلا از الان چون از بس تو رساله ها خوندن و اینا دیگه اون ارتکازه بکریش از سیب شده دیگه، بکر نیست و الا همینطوره دیگه. مرحوم صاحب جواهر نم شنیدید یا نه؟ امروز خیلی من حرفام چی شد. مرحوم صاحب جواهر یه جا خیلی از میرزای قومی تعریف میکنه، ولی میگه که فقه میرزا فقه العاجمه، به درد نمیخوره. شنیده بودید اینو؟ نه از من و از جای دیگه. فقه العاجمه، من به یکی از دوستان اینو گفتم کتابش کرد، آقای اشاعری خودمون کتاب داره الان تو این زمینه فقه العاجم. و منم تو این کتاب جدید که انشاءالله از چاپ میاد بیرون اونجا آوردم. گیر صاحب جواهر میدونی چیه؟ گیرش اینه که میگه عجم یعنی غیر عرب، یک از اون ارتکازات و عرفیت سازج عرب رفته بیرون، لذا میگه فهم عرب معیاره، اونم عرب بیابونه، نه عربی که اومده قم 30 ساله داره درس میخونه. منو شما رو متهم میکنه فقهمونو به فقه العاجم. البته منم از پس ایشون بر اومدم خدمتشون که اولا خود شما کجاها فقه العاجم شده، اونا رو چیکار میکنی؟ ثانیا نه اتفاقاً اعاجم خوبم، دقت هایی که بعضن میکنن چاره ای نیست. حالا اون شاید تعصبم باشه مقداری، بالاخره ما عجمیم، باید چیزه. شهید ثانی هم داره راه رو او باز کرده، شهید ثانی یه اشاره ای میکنه میگه فهم اینا اعتباری نداره، فهم عرب باید باشه. شاید مثلا آقا مصطفی بگی که این که شما بردی تو خفای جدران و خفای اذان و به اینا اصالت دادی و بعد حالا اذان بی بلنگو با بلنگو، تازه بی بلنگو پشت بام یا تو خونه، مثلا یه دفعه کسی میره تو مناره بالا اذان میگه، تازه صبح زود که سر و صدا نیست، یا ظهر و شب، تازه مثلا تو روستا که دید صدا میره، هوا تمیزه میره، شهر چون هوا کثیفه صدا جلو نمیره. اینا رو وقتی بیانیم خیلی مشکل پیدا میکنیم، منتها ما عادت کردیم چشم رو هم بذاریم. چی؟ اطلاق مشکل. اون اطلاق اتوبوسی هم نه اطلاقه. علی حال من جواب سوال خوب شما رو بدم، اینجور جاها باید به ارتکاز، به ظهور عرفی ادله، مناسبات و حکم موضوع الحمدلله نهاد داریم حل کرد. اما من میخواستم آقایون یه مثال خوبی از قاعده بزنم. من معتقدم قاعده انصاف، عدل و انصاف با قرعه یکیش پایه است. حالا تا بریم جلو ببینیم کدوم پایه است. میدونید که قاعده قرعه مخالف نداره، قاعده قرعه مخالف نداره، حتی در موضوعات و مصادیق، نه در احکام، در شبهات حکمی قاعده جاری نمیشه. بلدید که مثلا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجب، قرعه بزنیم نه. اما در مصادیق موضوعات، مصادیق موضوعات هم غلطه، در مصادیق میدونید قاعده قرعه هست. از اون طرف هم عدل و انصاف رو داریم. هرچه علما از قانون قرعه استقبال کردن، نسبت به قاعده عدل و انصاف اختلاف دارن. کسی که به شدت دفاع میکنه مثل ما و تو معاصران آقای سیستانی سلمه الله، و کسی که رد میکنه مثل همون عاشق حسین خودمون که فتاوارم میاره، و کسی که گاهی رفته به طرف عدل و انصاف گاهی هم رد کرد، آقای خویی، و اینا همش آدرساش و کلماتشون تو این کتاب هست. دیگه وقت من بذارید تو این قسمت نره. ایشون یه دوره با عدل و انصاف بوده، یه دوره فاصله گرفته. اصلا یه آقای خویی چیز بهتون بگم، ایشون هی که اومده به طرف اواخر اون، از اون فقه عرفی سازج فاصله گرفته، هی فقهش ریاضی شده، هی ریاضی شده. چه عرض کنم؟ بذارید چیز نگم، چون من بنانیست خوب بگم. ولی این نظره که از ایشون مشهوره، مثلا شهرت نه جابره نه کاسره، شهرت صفره، بلدید اینا از آقای خویی دیگه، یا خبر ثقه معتبره نه خبر غیر ثقه ولو موثوق هم باشه، البته مگر موثوق معنی اطمینان باشه که قبول داره، همه اینا مال اواخره. اواخر که میگم تو این شق دوم، وگرنه تو من تقریرات ایشون در اوائل، مثل تقریرات آقای گرجی، مرحوم ابوالقاسم گرجی دور اول ایشون رو تقریر کرده. این تقریرات که شما دارید تو کتابخونه‌تون هست، اینا تقریرات دور بعد آقای خوییه. لذا ایشون عدل و انصاف و اوائل قبول داره، ولی میاد به این طرف زیر سوال میبره، رد میکنه، و به نظر من فاصله میگیره از آنچه که نباید فاصله میگرفت، فاصله میگیره. و متاسفانه الان این آقای خویی هم در حوزه قم هست. اینی که آقای خویی دور اواخر، آقای خویی ریاضی، صغرا کبرا، نتیجه ما با حوزه داریم. بگذرم. خب ببینید، ما معتقدیم قرعه یه نمودی از عدل و انصافه، منتها عدل و انصاف به معنای مساهمه نیست. به معنای مقاسمه نیست. اگر عدل و انصاف رو به معنای مساهمه بگیرید، مقاسمه بگیرید، اون مثالی که من زدم که یه جایزه میخوان بدن برای کسانی که برنده شدن، یا میان به یه نفر میدن با قید قرعه، یا میان تقسیم میکنن. عدل و انصاف تو پیشونیش ننوشتن مقاسمه و مساهمه همه افراد. عدل و انصاف میتونه به شکل مقاسمه باشه، میتونه به شکل چی؟ مقاسمه و یعنی همه ببرن، میتونه به شکل قرعه باشه. ولذا امام علیه السلام یه مسئله رو دو بار سوال میکنن، یه بار میگن اقرأ بینهما، یه بار میگن همون مسئله رو میگن بینشون نصف کنید، دو نصف کنید. یعنی امام علیه السلام تناقض گفتن تو کارشون، یا به یه قانون پایه معتقد بودن، اون قانون پایه دوستمون گفتن خروجش متفاوته، منم میگم متفاوته. ما 10 میلیون رو دو قسمت کنیم به دو نفر بدیم، با 10 میلیون رو قرعه بزنیم به یه نفر بدیم، خب خروجش فرق داره. ولی هم میتونه تقسیم بشه عدل و انصاف، هم میتونه چی؟ قرعه زده بشه. قرعه هم منصفانه، نه که پارتی بازی کنیم، واقعا زده بشه، اونم عدل و انصاف دیگه. لذا امام گاهی این گاهی اون. و ما خیلی دوستان اینجا بحث کردیم، گفتیم اختیارش هم گاهی به اختیار حاکمه تو مسائل مهم. مثلا حالا یه دفعه یک مسابقه خونگیه تو اتاق، اما مثلا فرض کنید یه جریان کلانه، حاکمیت میتونه قرعه رو پیاده کنه، میتونه مساهمه و مقاسمه رو پیاده کنه. مثلا میخواد فرض کنید بله یه پولی رو پخش کنه بین مردم، میتونه امتیاز بذاره، بگه هر که امتیاز آورد بعد قرعه میزنیم، میتونه بگه بین اینا تقسیم میکنیم. بعد حالا فقط شما مونده روایتشو، درسته دیگه، مثل که عظام شد. بله اگر مصلحت در اجرا، چرا گاهی وقتا اگر قرعه بخوان بزنن ضد مصلحته، فسادی میاره. گاهی وقتا مقاسمه، البته مقاسمه همونه فساد نمیاره، قرعه است که فساد میاره و متهم میشه مثلا طرف و اینا، مصلحت دستو باز میذاره. آقایون ما چون هفته آینده درسته بحث نداریم، احتمالم باشه من هفته بعدشم بحث نداشته باشم با شما، میره برای 3 هفته دیگه. اینو دیگه من بحثو دنبال نمی کنم، خواستم نمونه بدم. ولی اگر میدونید که بناس نیاز به روایت باشه بذارید بخونیم دیگه. حالا بگم 2 هفته فاصله میشه، ولی اشکال نداره. من این 4 صفحه رو هفته پیشنویسه، اگر به علیرضا بگم بذاره روی کانال یا عکسش بگیره تو کانال نذاره، بعضی میگه این دیگه چی چیه، برای کلاس شما میخواد از من بگیرید این رو، یا کدون از من بگیرید این عکس اینا رو، همین الان عکسش بگیرید بیا و به دوستانتون بدید. این بایسته 7مه تو کتاب جدید من، از اینجا بگیرید اینا رو پاک کنید. بفهمید آقا این بخواد به نماز برسید، منم باید برم از اینجا بگیرید.
کجا رو؟ از اینجا پایین.
نه
مؤلف هم با کنار نوشته باشه توضیح بداشه.
بله همینطور. و حالا حساب کنید این بگیرید، اونایی که نخونده ما رو رد میکنن.
یه تیتر هم شما من اضافه میدید، فقه جرأت و فقه جسارت و فقه احتیاط، یعنی یک مقدار فقیه داره میخواب شما یه راحت بگه حرفی نظر
آدرس نیفتاد،
آدرس مهم نیست و اونم عاقلن، اگر بدونی چقدر نسبت به من فشار میارن، چقدر بد اخلاقی میکنن، بد اخلاقی های تچر.
اونها آبونه
حالا شیطنه و این محصه بقیت الله هست شب زنده این میگو اصلا بسیج شدن، بسیجن برای این کار ما، یعنی میدونن مثلا
دست قربا تمامی بزن.
و یکی از دوستان میگفت که قدر مشترک همشون که یک صفحه نخوندن آثار. نوشته کسی رو نخونی یا مثلا آره یه صفحه بخون.
بعضی
هم بزنید شاید اینه که مثلا شما نگره شما بشه تحلیل من نزدیک شده با همین بحث داره اتفاقا نشده. میدونید این که میگن آقای عبدالدوست مقاصد سنی اینا نمیفهمن، اینا دارن از عمر دفاع. ریسونی از ریسان معروفه میخواد کار عمر رو، همه خرابکاری های عمر رو و اجتهاد در مقابل کلام پیغمبر رو، میگن این مقاصده، میخواد درست کنه، میگه عمر خلاف نکرده. این که شیعه ها میگن اجتهاد در مقابل نس کرده، نه، تهمت میزنن به عمر، عمر تمسک به مقاصد کرده. خب شما وقتی بگید کار عمر مقاصده و سنی ها مقاصده، میگه کمک میکنه، نمیفهمی داری چی کار میکنی و کجا داری میخوری. اینو میگه اهل این حرفات، خود اهل سنت خودشون هم ضد مقاصدن، دو گروه هم. بعد ما مقاصدی نیستیم، ما میگیم مقاصد میتونه قرینه باشه برای نصوص. این با کسی که میگه ما نصوص رو کنار میذاریم به خاطر مقاصد، زمین تو واسه
خود مرحوم آخون بارها تو کفایه همین حالا مقاصد میگیم اعراض رو میاد.
اسمشو
نمیارن،
خودشون
میارن. بعدم ما بعد یک نهادی رو بومی شیعش بکنیم، بذاری از اونا بگیریم. مگه علامه چیکار کرد؟ اجماع اصطلاح سنی هاست، فهم الخطاب، لحن الخطاب، نامشون سنی هاست. علامه گرفت شیعش کرد، این رو هم شیعه کنیم. من این هم که مشکلات دیگه ای دارم آقا هم بدشون کنیم.